الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى كله وأعدائه أجمعين. و اما ایراد دوم مرحوم آقای خویی بر دلالت روایت ابان که فرمودن از این روایت علم استفاده نمی شود، بلکه اطمینان استفاده می شود. و بعد فرمودن ظهور روایت در اینه که برای عوام اطمینان حاصل شده بود که قطع چهار انگوش باید چهل شطور باشه، نه علم. و مرحوم نائمی فرمودن از این روایت برای عوام علم حاصل شده بود و امام فرمودن به این علمت عمل نکن، چون از راه قیاس. این فرمایش مرحوم آقای خویی هم میشه گفت که قابل خدشه هست. فرمودن علم حاصل نشده، اطمینان حاصل شده. چین که تعبیرهایی که در روایت هست به زمینه شخصیت علمی و اخلاقی عوان شخصیت خیلی مهمی بود، بین شاعرای حضرت تقریبا بی نظیر بود. ما فرمود رو فتوا بده اصلا. این تعبیرها با اطمینان نمی سازد. اطمینان در یک از مقدمات گفتیم درش احتمال خلاف هست، اما در علم احتمال خلاف نیست. خب عوان وقتی که از امام شنید که چهار انگشت زن اگر قطع شد 20 شطور، چنین گفت سبحان الله نبرأ ممن قاله. ما در کوفه که بودیم براعت می جستیم از قائل این حرف که چطور می شد در قطع سه انگشت 30 شطور، در چهار انگشت 20 شطور؟ اصلا دور می رفتیم از گویند این حرف. و بعد گفت که و نقول ان الذی جاء به شیطان قال این حرف، این از قبل شیطان گفته. خب این تعبیر را با اطمینان نمی سازه، چون در اطمینان احتمال خلاف هست. اگر چنانچه عوان اطمینان حاصل کرده بود که حاصل شده بود براش که در قطع چهار انگشت 40 شطوره، ولی احتمال اینم میداد که 20 شطور باشه، چون در اطمینان احتمال خلاف هم هست، هیچگاه اینجور تعبیر نمی کرد که ان الذی جاء به شیطان. از این تعبیر ها معلوم میشه که علم و جزم و قطع داشت، که این اشتباه هم در قطع چهار انگشت باید 40 شطور باشه، نه اینکه اطمینان با این تعبیرهای عوان نمی سازه. و ثانیاً شما فرمودید که این روایت ظهورش در اطمینانه نه در علم. خب گفتیم اولاً ظهور روایت در همون علم به خاطر تعبیرهای عوان و بر فرض تنزل روایت میشه مجمل، نه ظهور دارد در علم نه ظهور در اطمینان. پس اینی که شما فرمودین از روایت علم فهمیده نمیشه بلکه اطمینان، و بعدم فرمودن ظهور روایت در اطمینان اولا میگیم ایرون فهمیده میشه، ثانیا میگیم که بر تقدیر تنزل روایت ظهور در اطمینان هم نداره، میشه مجمع. پس این فرمایش های خویی با این بیانی که عرض شد قابل خدشه هست. و اما اون چیشون فرمودن راجع به این که بر این روایت امام در مقام این هستن که اون علم عبان را ازش بگیرن و بگن این علم تو درست نیست، نباید علم پیدا کنی، چون تو قیاس کردی و اگر در دین قیاس آمد مفقد دین. با این تعبیرها امام خواستن به عبان بفهمانن که تو بی خود علم پیدا کرده، علم نباید علم باشه. پس منظور امام این نیست که بگن به علمت عمل نکن، منظور امام اینه که علم عبان رو ازش گرفتن، یعنی دیگه عبان علمی ندارد بعد از بیان امام. این اشکال آی خویی بود در مرحوم نعانی که نعانی فرمود از زواد استفاده می کنیم که عبان براش علم حاصل شد که در قطع چهار انگو چل شطوره. امام هم فرمودن دین علم به عمل نکن، پس علم حاصل از قیاس حجت نیست. آقای خویی فرمودن نه، از روایت می فهمیم که امام علم عبان را از بین بردن، این قیاس کردی و قیاس که در دین موجب از بین رفتن دینه. این ایراد مرحوم آقای خویی ظاهرا ایراد درستی هست، تعبیر امام که تو قیاس کردی اخستنی بالقیاس، ما را با قیاس مثلا محکوم میکنی و کذا و کذا، در این مقام هم که بگن علم نباید باشن و علم را ازش گرفتن. و همچنین اشکالی که آقای خویی کردن بر یکی از فرمایشات مرحوم نعانی فرمود بین عدم و ملکت تقابله و بالاخره اهماله، فرمودن اهمال در مقام اثبات هست اما در مقام ثبوت نیست، چون در مقام ثبوت مولا وقتی میخواد حکم کنه باید ببینه که ملاک کجاست و بر طبق اون ملاک حکم میکنه. خب اگر ملاک در مقیده متعلق حکم مولا میشه مقید، اگر ملاک در مطلق بود میشه مطلق. در مقام جل اهمال معنا ندارد، در مقام ثبوت اهمال معنا ندارد. اهمال در مقام ثبوت معناش اینه که مولا نمیدونه چی کار میخواه بکنه اصلا، ملاکش کجاست، ولی که بلا اشکال شاره در مقام جل میدانم ملاک وجوب کجاست، ملاک حرمت کجاست، ملاک استحباب کجاست، من میدونه اصلا. این فرمایش هم فرمایش درست نیست، در مقام ثبوت اهمال معنا نخواهد داشت. پس این دو فرمایش مرحوم آقای خوره قبول داریم، اما اون دو ستا ایراد قابل خدشه. حاصل اون شبه دارش بفرمه که وقتی که از امام شنید. ببینید تعبیرهای عباره هست، اولا عبان عالم بود که عالم نمیخواد در همه چیز عالم باشه، همون اعلام علما هم گاهی در بعضی از مسائل خب نمیدونن، باید مراجعه کنن. بله باید برن اون وقت یاد بگیرن، اون بحث آخریست. ولی کلام بدنه که این تعبیرهایی که ابان کرد که ما که در کوفه بودیم بسیم این نده جا به شیطان، بسیم اگر شیطان این هیچ احتمال خلاف نمیدادیم که این حکم دروغ است. نه ببینید با ای که امام، ببینید کلام اینه که امام که الان فرمود اگر چنانچه احتمال میداد که اون چه شنیده حکم الله ها، نمی گفت جا به شیطان. از این گفت که ما بکنه این جا به شیطان اصلا براعت می حاصل می کردیم، این معنیش اینه که هیچ احتمال خلاف نمی داد در علایه ها دیگه. علایه این دیگه حالا برداشت شما برداشت رو اینه و بنده احتمال میدم که نه، این برداشت از این کلمات اینه که چون هیچ احتمال خلاف نمیداده اصلا، ولی اگر احتمال خلاف میداد اینجور تعبیرها نمی کرد سبحان الله مثلا کذا و کذا. در هر صورت عرض کنم که حاصل اون چه بیان شد راجع به اشکالای مرحوم آقای خویی نسبت به استدلال مرحوم نائینی به روایت ابان، حاصلش این شد که بعضی خدشه هایی که آقای خویی کردن بر فرمایش مرحوم نائینی اینها قابل مناقشه هست، ولی اشکالی که آقای خویی کردن نسبت به امر دوم و امر سوم و امر پنجمی که در کلام فوائد الاصول بود که قبلا در جلسه 26 بیان شد، در کلام اصول 5 تا امر بود، امر اول را آقای خویی قبول کردن، امر چهارم هم که چیزی نمی کنند در واقع قبول داشتن، امر سوم و دوم و پنجم را رد کردن. این اشکالی که بر این سه امر کردن و همچنین اینی که نسبت به روایت ابان خدشه کردن که امام در مقام این هستند که قطع ابان را از بین ببرند، نه من از عمل کردنش به قطع. این سشار اشکالی که بر کلمات نعانی کردن میگیم قابل قبوله و ما هم قبول داریم. پس نتیجه این شد که از مجموع شاید 5-6 اشکالی که شون بر محقق نائینی کردن در چه دوسته اشکالشون قابل خدشه بود، اما سشار اشکالشون قبول داریم، نتیجه اینه که فرمایش مرحوم نائینی رو قبول نداریم و همون بیاناتی که بیان شد. ایشون فرمودن که قطع حاصل از قیاس حجت نیست و ادله‌ای بیان کردن و معلوم شد که نه، این حرف ناتمام. خب حالا در دنبال این بحث به تعبیر خودمون تذنیبون عرض کنم که تفسیر مجمع البیان جلد اول صفحه 372 و تفسیر المیزان جلد دوم صفحه 395 در زیل داستان حضرت ابراهیم سوره بقره آیه 260 که قرآن میگوید اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا و ولكن ليطمئن قلبي. به مناسبت این اطمینان قلبی که ابراهیم فرمود، هم مجمع البیان و هم المیزان در زیر این آیه مطالبی دارند که از این مطالب استفاده میشه که به نظر آقایون ما دو رقم علم داریم. یک علمی است که یترتب علیه سکون النفس و الاطمینان. اگر این علم پیدا شد، یه آرامشی عالم پیدا می کند، یه اطمینانی براش حاصل میشه، چون دیگه احتمال خلاف نمیده. از این علمی که درش مترتب می شود اطمینان و سکون نفس، مجمع البیان تعبیر می کند به علم العیان. الذی یترتب علیه زوال الخواطر و وساوس شیطان. این علم اقبال کسی پیدا شد، دیگه شک و تردید دیگه در اطرافش راه نداره اصلا. اگر این علم عیان بود، این یک علم. علم دوم، ما یجمع و مع الخواطر و الوساوس. عالم در این حالی که عامل عالم هست، یه وسوسه این تو ذهنش گاهی پیدا میشه، گوشا کنار قلبش گاهی مثلا به تردیدهایی براش پیدا میشه. بعد میفرمان و هو ما یحصل له، این علم دوم که همراه هست با بعضی از وسوسه ها، یحصل له من الاستدلال و البرهان. از راه برهان این علم برش حاصل شده، چاره جز قبول نداره، اما گوشه قلبش هم باز یک تردیدهایی هست. بعد در المیزان همون صفحه تر شد می فرمایند که هذه الخطورات لا تنافل ایمان و تصدیق. این علم دوم که همراه با بعضی از تردیدها و وسوسه ها هست، این منافاتی با ایمان ندارد یا با تصدیق و وحدانیت خدا روز قیامت، مسائل برزخ و عالم قیامت. عالم هم مؤمن به اونا. اگر گوشه قلبش تردیدی هم گاهی پیدا شد، این تردیدها منافاتی با ایمانش نداره. ایمان داره، نهایت خب معصوم که نیست، بیا هم شیطان وسوسه‌اش میکنه، مثلا یه شکی براش پیدا میشه. بعد اضافه میکنند که غیر انها تعز نفس و تسلب و سکون و القرار. این علم دوم که همراه با این وساوس هست، این وسوسه ها منافاتی با ایمانش نداره. مؤمن این شخص نهایت اثر این وسوسه ها اینه که نفس این عالم اذیت میشه، در اینه که معتقده به قیامت، اما گاهی یک تعدیل براش پیدا میشه، رنج میبره از این که چرا اینجوری شد. گاهی ما از انسان سوال میکنه به ازش هاست که گاهی مثلا یک شکلی برام پیدا میشه، در این حالی که من متعینم مؤمنم، اما گاهی مثلا یک مشکلاتی برام پیش میاد. این وساوس تعز نفس، نفس این شخص رو اذیت میکنه و تسلب و سکون و القرار، اون آرامش رو از این شخص میگیره، اون آرامشی که باید داشته باشه با آمدن این وسوسه ها، اون آرامش ازش گرفته میشه. و لا تزول الا بالحس او المشاهده، این وساوس شیطانی که موجب اذیت نفس هست زایل نمیشه مگر با حس کردن یا مشاهده کردن. اگه مطلب رو تا نبینه این وساوس گوشه مثلا دلش هست. وقال ولی ذالک قیل، بعد مرحوم طباطبایی فرمودند که برای همین گفته شده ان للمعاینه اثرا لا یوجد مع العلم، در وقتی که انسان چیزی به چشمش ببینه یک اثری داره که با علم پیدا نمیشه. وقتی با چشم دید دیگه این وسوسه ها در کنارش نیست، اما با استدلال و برهان اگر به جایی رسید، استدلال و برهان خالی از این وسوسه ها نیست. بعد هم اضافه میکنن و من هنا زهره، یعنی از این که با مشاهده این وسوسه ها از بین میرود، وجه و سؤال ابراهیم علیه السلام ان مشاهدت کیفیت احیائه تعالی للموتا ما کونی عالما به احیاء الموتا و مؤمنا به، اینه که ابراهیم فرمود ارنی کیفه تحیی الموت، با اینکه عالم بود، این برای همینه که اون وساوسی گاهی تو نفسش ممکنه پیدا بشه تا مشاهده نکند از بین نبره. عالم بود، مؤمن بود، این وسوسه ها زلی بی ایمانش نداره، اما نفس را اذیت میکرد. رضا گفت که ارنی کیفه تحیی الموت، ببینم تا این وسوسه ها از بین برود. این بیان تفسیر المیزان و مجمع هم در همون صفحه که عرض کردن 372 همین بیان را تأیید می کنن، میگن علم دو علم و این علم قضایی است و این علم دوم همراه با وسوسه و اون وسوسه از بین نمی رود مگر با مشاهده کردن، و این وسوسه منافاتی با ایمان و تصدیق و این حرفا هم نخواهد داشت. بل یمکن القول، به این که عمل عقلا به علم، این که عقلا در نیاب علم عمل میکنن، یعنی حسر و به صورت ترتب الاطمینان و سکون علی لا مطلقا، ممکنه انسان ادعا بکنه این که همه دنیا به علم عمل میکنن، اینی که عمل میکنن چون علم براشون موجب سکون و اطمینان است، آرامش مدل از عمل میکنن، و الا اگر کسی عالم باشد ولی اطمینان نداشته باشد به این علم عمل نمیکنه. عالمه اما اون سکون نفس، اون آرامش نیست، به این علمش عمل نمیکنه. شاهدش هم اینه که انسان میدونه که اگر کنار میت خوابید این میت حرکت نمیکنه، مثلا زنده رو خفش بکنه، در این حال جرأت نمیکنه کنار میت بخوابن، برادرش هم بچهش هم مرده، در این حال کنار این بچه نمیخوابن، میترسه که مثلا این وقتی پیش آمدی براش بشه، و تو قبرستان، تو غسالخانه و تعبیر آقایون، خب یقین داره انسان که اینجا خطری نیست، در این حال هیچ کس نه تو قبرستان بخوابه، مثلا تو غسالخانه بخوابه، عالمه که خطری نیست، اما این علمش چون همراه با سکون نفس نیست بر طبق این علم عمل نمیکنن، به علمی عمل میکنن که موجب اطمینان و سکون نفس باشد. عرض کنم که خب بعد که اینجا ما یادداشت کردیم که بعد که مطالب ما نوشتیم مراجعه کردم به انات الوصول. انات الوصول جلد سوم صفحه 250، ایشون همین مطالبی که ما از المیزان و مجمع نقل کردیم درباره علم با یک عبارت زیباتری بیان کردن. عبارت عنایه اینه که بل لا یبعد دعوا کون عملهم بالعلم والیقین. اینه که مردم به علمشون عمل میکنن، این عمل هو به ملاک الوسوق و الاطمینان، چون وسوق دارن عمل میکنن و سکون نفس. فلو فرز انفکاک العلم و الیقین فی مورد عن سکون النفس و الاطمینان. مردم به علم که عمل می کنند به خاطر اینکه علم غالبا همراه با اطمینان و سکون نفس، و الا اگر فرض کردیم در جای علم هست ولی اطمینان نیست، لم یعملوا علی طبقهما، به این علم مردم عمل نمی کنند، ولم یتحرکوا علی وفقهما، به این علم و یقین عمل نمی کنن. پس علم هم که حجیت ذاتیه هست به قول عنایه، در واقع به خاطر اینکه ملازم با اون سکون و آرامش نفسه، ولی اگر جای علم باشد و این سکون نباشد به این علم عمل نمی کنن. بعد این اضافه می کند عنایه، ولعل من هنا لا یقدمون علی الدخول فی الاماکن الموحشه حتی مع العلم بعدم الضرر. عالم که میتا به مرده به زنده کاری نداره، در این حال در قبرستان نمیخوابه. و باز اضافه میکنه، ولعل من هذا الباب کان سؤال ابراهیم علیه السلام من ربه ان یریه کیف یحیی الموتا. اینم عبارت اینا. پس نتیجه این شد که در واقع اونی که ملاک عمل مردم هست همون وسوق اطمینان هست. نهایت این وسوق اطمینان غالبا همراه با علم هست، و الا اگر در جای علمی باشه وسوق اطمینان نباشه به این علم مردم عمل نمی کنن. اللهم صل علی محمد.